بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما پیرامون مسائل کتاب شریف عروه مبحث اجتهاد و تقلید بود. میرسیم به مسئله 66 از مسائل کتاب شریف عروه. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این مسئله فرمودن که لا یخفا ان تشخیص موارد الاحتیاط اثر علی العامی. این مسئله در واقع دنباله مسئله همون دوم از مسائل کتاب شریف عروه هست. مسئله دوم این معنا رو در برداشت که در هر صورت شخص مسئله اول از مسائل کتاب شریف عروه، این مسئله رو در برداشت که یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا. خب این اصل مسئله که شخص مکلف در مسائل اعم از باب عبادات و باب معاملات یکی از این سه طریق رو بایستی در پی بگیرد، یا بایستی مسئله شرعیه را حکمش رو از طریق اجتهاد تحصیل کنه، یا از طریق تقلید از مجتهد، و یا از طریق احتیاط. اون وقت در مسئله دوم مرحوم سید فرمود الاقوا جواز العمل بالاحتیاط مجتهدن کان اولا. طرف حتی اگر مجتهد باشه میتواند احتیاط کنه، اگرم مجتهد نیست باز میتواند احتیاط بکنه. طریق احتیاط رو می تواند در پیش بگیرد، لکن یجب ان یکون عارفا به کیفیت الاحتیاط، حالا بالاجتهاد او به تقلید. واجب است شخصی که میخواد احتیاط کند حتما عارف و عالم به کیفیت احتیاط باشه و موارد احتیاط رو بشناسه، هم موارد احتیاط و هم کیفیت احتیاط را بایستی بداند. حالا علم به کیفیت احتیاط یا علم به موارد احتیاط، خواه از طریق اجتهاد باشه یا از طریق تقلید باشه، در هر صورت بایستی عالم به موارد و کیفیات احتیاط باشه. چون اگر علم به موارد و کیفیات احتیاط نباشه دیگه مؤمن از عقاب برای ایشون حاصل نمیشه. احتیاط میکنه شخص برای اینکه مؤمن از عقاب داشته باشه. پس بنابر این مسئله مسئله مهمی است که او کسی که میخواد احتیاط بکنه بایستی موارد احتیاط رو بشناسه، کیفیت احتیاط رو بلد باشه. حالا در این مسئله البته مسائل دیگری هم مرحوم سید در مسئله سوم ایشون در رابطه با احتیاط مطالبی رو فرمودن، در مسئله چهارمم هاکذا، در مسئله پنجمم همینطور. در هر صورت چند تا مسئله در باب احتیاط ایشون قبلا ذکر کردن، حالا رسیدیم به مسئله 66 از مسائل احتیاط، از مسائل عروه که مربوط به بحث احتیاط. ایشون می‌فرمایند که تشخیص و آگاهی به موارد احتیاط، تشخیص موارد احتیاط بر شخص عامی در هر صورت سخته و دشواره و این گونه نیست که به راحتی بتونیم بگیم که شخص عامی میتواند احتیاط کند. یه نکته ای رو عرض بکنم و اون این است که مراد از عامی در لسان فقها کسی است که مجتهد نباشد، نه اینکه عامی یعنی شخص بی سواد. حتی این عامی شامل اهل علم هم میشه، کسانی که اهل علمن، طلبه هستن، تحصیل کرده هستن، ولی هنوز به درجه اجتهاد نرسیدن، مجتهد نشدن. ای بسا احتیاط و معرفت موارد احتیاط متأثر باشه و به تعبیر ایشون اثر باشه بر این شخص، حتی ای بسا متأثر باشه. چون گاهی مورد از موارد تعارض اصطلاحاً احتیاطین هست، یه موردی است که دو تا احتیاط با هم دیگه تعارض میکنن و ایشون حتما بایستی بتواند ترجیح بده بین این دو احتیاط، یکی رو بر دیگری در واقع ترجیح بده، اهم را بر مهم ترجیح بده. پس اینجا متوقف بر تشخیص اهم و مهمه، گرچه اینجا تعارض مراد تعارض در مقام امتثاله که ازش تعبیر به همون تزاحم میشه و تشخیص اهم از مهم یه امر صعب و مشکلی است که حتی بر اهل علم هم گاهی سخت و مشکل می نماید، تا چه رسد به شخص عامی ساده ای که واقعا عوام است و بی سواده. مرحوم سید دو سه مورد برای این اهمیت مسئله احتیاط و اینکه تشخیص موارد احتیاط سخت است بیان فرمودن به عنوان مثال. من این دو سه تا مثال رو محضر مبارکتون توضیح میدم. ایشون میفرمایند که گاهی حتی میبینیم که احتیاط در ترک احتیاط، احتیاط در ترک احتیاط، چون گاهی از اوقات خود این احتیاط کردن مستلزم وسوسه است که خب احتیاط در ترک وسوسه است، یا احتیاط مستلزم عسر و حرج که خب طبیعتا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. مرحوم سید برای این مورد دو سه تا مثال زدن. مثال اول اون جایی است که فرمودن آبی که برای رفع حدث اکبر استعمال شده، یه آبی داریم ما برای غسل که رافع حدث اکبر هست، ما از این آب استفاده کردیم، حالا این آب جمع بشه یه جا و شخص بخواد از این آب وضو بگیره. یه بحثی است که فقها مطرح کردن، خود مرحوم سیدم در کتاب الطهاره در باب میاه این مسئله رو مطرح فرموده که فرمودن که کراهت دارد مثلا یا احوت ترک وضو گرفتن با آبی است که در رفع حدث اکبر استفاده شده. آبی رو که باش غسل کردیم، انسان بخواد با اون آب وضو بگیره، با اون غساله فراهم آمده از غسل انسان بخواد وضو بگیره، فرمودن احوت ترک وضوع با این آبه. ولی حالا شما فرض کنید که هیچ آبی در اینجا ما نداریم غیر همین آب، خب در این صورت احوت آن است که این احتیاط قبلی رو انسان ترک بکنه، یعنی احوت وضو گرفتن با این آب. یا حتی گاهی فتوا به وجوب وضو گرفتن با این آب میدن در صورتی که آب منحصر به همین باشه. خب در اینجا احوت ترک الاحوت است، یعنی احتیاط در ترک احتیاط است. احتیاط آن است که انسان با این آب وضو بگیره و اون احتیاط اول که ترک توضع با این آب بود رو انسان ترک بکنه. این یک مثال که البته احوت از این هم داریم که انسان هم با این آب وضو بگیره و هم تیمم بکنه، یعنی جمع بین توضع و تیمم بکنه، با این آب وضو بگیره و از طرفی تیمم بکنه. این یک مورد. مثال دیگر، فقها می‌فرمایند که احوت تسلیس تسبیحات اربعه است، چون بعض از فقها قائل به وجوب تسلیس تسبیحات اربعه شدند. حالا اگر برخی از فقها قائل به وجوب شدند، پس احوت آن است که ما حتی اگر ما مقلد شخصی هستیم که قائل به وجوب نیست، خب اگر بخوایم احتیاط بکنیم آن بهتر آن است که تسلیس بکنیم. ما مقلد یک مجتهدی هستیم که قائل به استحباب تسلیسه، ولی بعضی از مجتهدین قائل به وجوبن. اگر بخوایم احتیاط بکنیم بهتر آن است که ما تسلیس کنیم. خب حالا پس احوت تسلیس تسبیحات اربعه هست، ولی در ضیق وقت چطور؟ اگر وقت ضیق باشد و تسلیس در تسبیحات اربعه مستلزم این باشد که بخشی از نماز ما خارج از وقت واقع بشود، در یه ایطور جایی احوت آن است که اون احتیاط اول رو ترک بکنیم. پس احتیاط در ترک احتیاط است و انسان بیاد و این تسبیحات اربعه رو یک بار بگوید و اکتفاء به مره واحده بکند. چرا؟ به خاطر این جهت که عرض کردم، به خاطر اینکه در یه ایطور جایی اصطلاحاً احتیاط در ترک احتیاط. مورد دیگری رو مرحوم سید مثال میزنند، مورد اصطلاحاً سوم. مورد سوم اون جایی است که اصطلاحاً ما یک سنگ گچ داریم یا گچ داریم، گفتن اهوت آن است که تیمم به این گچ را انسان ترک بکنه. چرا؟ چون احتمال داره این اصطلاحاً گچ معدن به حساب بیاد. اگر گچ معدن باشه دیگه طبیعتاً از عنوان ارز و عنوان تراب خارجه. پس چون احتمال معدنیت در جس داده می شود و احتمال داره گچ معدن باشه و عنوان ارز و تراب نداشته باشه و عنوان سعید اصطلاحاً نداشته باشه، چون قرآن فرموده است که فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، اگر آب نداشتید بر سعید تیمم بکنید. حالا ما احتمال میدیم که گچ عنوان سعید نداشته باشه. خب اگر نداشته باشه احتیاط آن است که انسان بر این گچ اصطلاحاً تیمم نکنه. خب پس احتیاط در ترک تیمم با تیمم بر گچ هست. حالا اگر ما چیزی که یسه و انیو تیمم علیه باشه در اونجا نداشته باشه، یعنی شیئی که بتوان برش تیمم کرد ما نداشته باشیم، در یه ایطور جایی خب اهوت آن است که بر همین گچ تیمم بکنیم. اگر غیر از گچ جل فقط داشته باشیم، اهوت آن است که بین تیمم بر گچ و تیمم بر تین اصطلاحاً جمع بکنیم، بر هر دو تیمم بکنیم. پس بنابراین در یه ایطور مواردی احتیاط در ترک احتیاط. مرحوم سید می فرماید که اگر کسی بخواد احتیاط بکنه، اگر کسی بخواد به جای اصطلاحاً اجتهاد یا تقلید بخواد احتیاط بکنه، که قبلاً هم گفتیم جایزه، گفتیم حتی اگر طرف مجتهد باشه و حتی اگر علم از طریق تقلید ممکن باشه انسان میتواند احتیاط بکنه. حالا میفرمایند که تشخیص موارد احتیاط کار آسانی بله نیست و در هر صورت بایستی اون شخص به موارد احتیاط و کیفیت احتیاط آگاه باشه. اما یه نکته مهم و اون این است که درسته که عمل به احتیاط در بعض از موارد و نسبت به بعض از عوام موجب عسر و حرج هست، ولی آیا موجب عسر و حرج بودن یا سخت بودن این عمل به احتیاط؟ ایشون فرمودن لا یخفا ان تشخیص موارد الاحتیاط اثر علی العامی، عسر داره، سختی داره. اما آیا این عسر و سختی میتواند سبب بشود که ما بگیم آقا جان پس احتیاط برای اینطور شخصی که به سختی میفته و به عسر مبتلا میشه جایز نیست؟ نه، یه اینطور فتوایی نمیتوان داد. حتی اگر موجب عسر بشود و موجب حرج بشود، این احتیاط، این در واقع مجازه و طرف میتواند احتیاط بکنه. چرا؟ به دلیل اینکه دلیل این مطلب اینه که عمل شخص محتاط و شخصی که احتیاط میکنه، ای از باب امر شارع نیست تا بگیم که آقا جان چون شارع مقدس در موارد عسر و حرج امر ندارد و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، پس بگیم آقا جان شارع امر که نفرموده پس جایز نیست احتیاط، بلکه در واقع عمل به احتیاط از باب نظر عقل، امر عقل، عقل است که میگوید شما با احتیاط میتوانی واقع را درک بکنی. پس بنابراین و عقل است که میگوید این احتیاط مؤمن از عقابه و برای ایمنی از عقاب شما برو و احتیاط بکن، پس بنابراین ممنوعیت و حرمتی اصطلاحاً عمل به احتیاط حتی در صورت لزوم عسر و حرج، اصطلاحاً ممنوعیت و حرمتی رو ایجاد نمی کنه. پس بنابراین ما حاصل فرمایش مرحوم سید در این مسئله این شد که تشخیص موارد احتیاط هرچند که سخت است بر عامی، ولی جایز، شخص عامی می تواند احتیاط بکند و حتما بایستی اطلاع تام داشته باشه به موارد احتیاط و کیفیت احتیاط. این ماحصل فرمایش مرحوم سید و این دو سه تا مثالی رو که ایشون در این مسئله بیان فرمودن. اما مسئله 67 از مسائل کتاب شریف عروه و مباحث اجتهاد و تقلید اختصاص داره به محل تقلید و مورد تقلید که در چه مواردی انسان میتواند تقلید کند از مسائل شرع و مسائل اسلامی. آیا در تمام مسائل اسلامی انسان میتواند تقلید بکند؟ آیا غیر از احکام فرعی عملی یعنی بخش فروع دین و مسائل عملی دین، مثلا در باب اصول دین چطور؟ آیا انسان میتواند در مسائل کلام اسلامی و مسائل اصول دین از دیگری تقلید بکند؟ آیا در مسائل اصول فقه که خب یه بخشی از مباحث مربوط به علوم اسلامی است، انسان میتواند تقلید بکنه؟ مثلا در باب استصحاب، اگر یه موردی بود مورد ابتلاء شخص عامی شد، آیا انسان میتواند تقلید بکنه؟ و در باب حجیت خبر واحد، در باب مسائل متعددی که حالا در تقریبا مفصلتر حالا بعدن عرض خواهم کرد، آیا انسان میتواند تقلید بکنه؟ در مبادی استنباط، علومی که جزء مبادی استنباط مثل علم نحو، علم صرف، علم فرض بفرمایید رجال، علم لغت، فقه اللغه و این قبیل مسائل و علوم که در واقع اینها رو مبادی استنباط میدانیم، آیا انسان میتواند تقلید بکنه؟ و هاکذا در باب موضوعات، حالا چه موضوعات صرفه چه موضوعات مستنبته، آیا میتواند از یک شخص مجتهد انسان تقلید بکنه یا اینکه نه خیر، در یه ایطور مواردی تقلید راه نداره. این بحث تقریبا مهمی است و مورد ابتلا هم هست. حالا ان شاء الله در جلسه آتی خدمت مبارکتون توضیح خواهم داد و فروعش رو عرض خواهم کرد. و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.